أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیه 28 از سوره انبیاء. یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم. این آیه ادامه آیه ملائکه هست. آیات قبل مربوط به ملائکه بود که می گفتن ملائکه فرزندان خداست و خداوند گفت سبحانه و قال اتخذ الرحمن ولدا. سبحانه، نه خدا ملائکه رو به عنوان ولد نگرفته. ملائکه چی هن؟ بل عباد و مکرمون، لا یسبقونه بالقول و هم به امرهی عملون. عباد بزرگ خدا هستن، خیلی بزرگوارن، جایگاه رفیعی دارن. چرا؟ دلیل جایگاهشون هم اینه که سبقت به گفتار خدا نمیگیرن و هرچی خدا امر میکنه همون رو انجام میده. تو ادامه اون آیات، آیه 28 اینه، یعلم الله، اینجا چون مفرده، یعلم خداوند ما بین ایدیهم، ایدیهم یعنی ایدی ملائکه، یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم. خداوند میداند هم آینده اونها را هم پشت اونها را. پشت یعنی آنچه گذشته است، آینده و گذشته ملائکه رو خدا میدونه. چی میخواد بفرمان؟ میخواد بگه ملائکه دارن عبادت خدایی رو انجام میدن که اون خدا از همه چیز اون آگاهه. و یه درس میشه برای ما که ما از خدایی تبعیت بکنیم که از همه چیز اون آگاهه، نه این که بریم بتی رو بپرستیم یا حتی ملکی رو بپرستیم که آینده و گذشته ما رو نه خبر نداره مگر خدا بهش علم بده. اما نده نه نمیدانه. لا علم لنا الا ما علمتنا. ملائکه یه بار گفتن به خدا، گفتن خدایا ما هیچ نمیدانیم مگر هرچی تو بهم گفت. اگه 10 تا چیز یاد ما دادی همون 10 تا رو میدونیم، اگه 20 گفتی 20. از جمله خواستم میگن به ما یاد ندادی که این اسامی 14 معصوم رو وقتی نگفتی خب ما اطلاع نداشتیم که اینا فساد و خون ریزی نمی کنه. خب یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم ولا یشفعون. یه مرتبه یعلم و مفرد بود، حالا لا یشفعون جمع اومد. این خطاب اسنادش به ملائکه است دیگه، پس یعلم و اسنادش به خدا بود. اما دنبالش لا یشفعونه، ملائکه شفاعت نمی کنن الا لمن ارتوا. از این جمله دو تا مطلب تو ذهن همه. یک، ملائکه شفاعت دارند، این هم نکته مهمی است. اصل شفاعت که مثلا جناب جبرئیل علیه السلام بیاد از من شفاعت بکنه ممکنه، جناب میکائیل بیاد از من شفاعت بکنه، یا زیر دستان اونها. پس اصلش یه قانونه، آیا ملائکه شفاعت میکنند از انسانها یا نه. بله اینو داریم، همین آیه اینو به ما میگه که من ارتضا، این مورد شفاعت ملائکه واقع میشه. دو، شفاعت ملائکه هم محدود میشه به اون کسی که مرضی خداست، هر کسی رو شفاعت نمیکنه. و تو روایت داره که ملائکه اونه که دینشون درسته، یعنی شیعه هستن، دینای سالم رو، اما رفته گناه کرده، اینا شفاعتش ممکنه بکنه. ولی کسی دینش فاسد بود دستکاری کرده، نه اینا اصلا ملک شفاعتشون نخواهند کرد. و هم من خشیتهی مشفقون، ملائکه از خشیت خدا هم تو ترسناکه. خشیت غیر از خوفه، خوف گاهی بر امور مادیه، اما خشیت مال عظمت یک انسانه. مثلا شما خیلی بزرگ هستید، وقتی من میام خدمت شما هم تو میترسم. این ترس از ظلم شما که نیست که، ترس از چیه؟ جایگاه بزرگ شما هست. که جایگاه بزرگ شما میترسم یه وقت مطرود واقع بشم و خیلی ضرر بشم وارد میشه. مثلا امام بزرگوار ما شنیدم، حالا نمیدونم بررسی نکردم، اما یه خبرنگاری رفته بود خدمتشون و زبونش بن اومده بود. وقتی رفته بود خدمت امام خواسته بود سوال بکن، امام چشمشون پایین انداختن، پایین که نگاه میکرد وقت اون سوالشو میکرد، همین که داشت سوال میکرد امام یه نگاه تو چهرش میکردن زبونش بن میمد. دور امام چهرش آخرش به امام گفت خواهش میکنم به من نگاه نکنی تا من سوالمو راحت بپرسم. این موقعی هم خدمت رهبر معظم بودیم و دور اتاق همه نشسته بودن دیگه جا نبود، اما اونجایی که رهبر معظم نشسته بودن دو طرفشون تا یه متر جا خالی بود، خونده کسی نمیتونست بره پهلشون بنشینه. اما از یه متر طرف دیگه دور اتاق نشسته بودن. یه روحانی اومد وارد شد، دید جا نیست، هم تو مرده یه چند لحظه وایساد کجا بشینه. آقا بهش گفتم بیا اینجا پر نمیشه، وقت دو قدم رفت جلو نزدیک آقا که شد یه دور مثل که برق بگیره داشت رو وایساد. داشتیم صحنه رو میدیم، خیلی بر ما جالب بود که اول نفهمید که نمیتونه وارد اون حریم بشه، رفت جلو دید نمیتونه دور وایساد، دو مرد آقا گفتن بیا بیا اینجا بشه. وقتی رفت بنشیند، اما آخره یه متر رفت بنشیند، بار سفا گفتم بیا اینجا پر من میشه دیگه، این بار چه گفتم بیا پر من میشه دیگه، رفت نشست برش. داستان سید بحرالعلوم من تو ذهنم آمد که سید وقتی رفته بودن مسجد سهله، اینا به رفیقشون گفتن، میزای قومی گفتن تو مسجد سهله امام علیه السلام داشتم مناجات میکرد، من سر کردم تمام که شد به من گفتن سید مهدی بیا جلو. من یه مقدار رفتم جلو، عظمت امام نگذاشت ایستادم، بار دوم فرمودن بیا جلو، یه قدم گرفتم دم نمیتونم، بار سوم فرمودن ادب در امتصال در حرف شنیدن بیلو. دیگه وقتی رفتم جلو امام منو تو آغوش گرفته، یه مصافحه یه این طوری و یه صحبت هایی کردم که دیگه حرف تو حرف کردن، حرف رو برگردوندن به حرف قبلی که میزای قومی ازشون پرسیده بودن شما چرا کتاب نمی نویسید، این همه اطلاعات علمی دارید، خب کتاب بنویسید. و سید رفتن که مثلا علت که من ننوشتم چی بود اسم مشکلاتم، میزای قومی هم سر کند تا سخنشون برامونم، عالم بود عواصل جمع بود. وقتی صحبت سید تمام شد گفتن بالاخره حضرت چی بدون گفتن اون وقت که در آغوش گرفتن شما را، گفتن یه اون از اسرار شخصی خودمه، عذرخواهی میکنه و نگفتن که امام چی فرمونه. خب حالا ملائکه از خشیت خدا می ترسن. خشیت معلول چند چیزه، یک عظمت خدا، ما هیچ موجودی دیگه بزرگتر از خدا که نداریم. دو، نزدیکی خدا. چون اگه دور بود باز انسان خشیت نداره. سوم، اطلاع داشتن خدا از ما. چون اگه جاهل بود باز ما خشیت نداشتیم. این سه تا چیز وقتی زمینه هم میشه، به خصوص اولیش از همه مهمتر است. ما یک فکر نکنیم الان میدانیم عظمت را، نه علم ما الان خیلی کمه. لذا الان اینطور میگم، هرچه معرفت ما به عظمت خدا بیشتر بشه، خشیت ما هم زیادتر میشه. و اون آیه میگوید که جز علما از خدا کسای دیگه نمیترسن. فقط عالمه که خشیت از خدا داره. خب این فقط خیلی مهمه، یعنی کسی که میشناسه خدا را. و این شناخت، خب یخ من میشناسم، خب من شناختم خیلی کمه. یه وقت امیرالمومنین علیه السلام میشناسه، یعنی خب خیلی فرق کرد. اون که خدا را میشناسد وقت بینید در مقابل خدا میلرزد. و الان خدمت امام زمان اگه برسیم، ما خود ما هم معرفتون به خدا بیشتر میشه. یعنی امام رو نگاه میکنیم میدیم این امامی که همه دنیا در اختیارشونه، اما همچی وای بسن نماز میدیم به گریه میفته. پس همه چیز زل کل و شهل لکمی که میگفتیم باورمون نمیشد. این را میگفتیم همه چیز مقابل خدا زلیله، اما تا اینجاشه دیگه نیده بودیم. خیال کنیم زل همین افراد معمولی و موجودات. بعد میریم اون کسی که در رأس خلقت جهانه و اصلا خدا به برکت جان او نگه داشته جهان رو، میدید او هم چیه؟ به سجده میفته، سجده میکنن، گریه میکنن. اون وقت میفهمیم که عظمت خدا پس خیلی بالاتر از اون چیزی که ما فکر میکردیم. اینه میگم، هرچی معرفت بره بالاتر، ما هم یه جور دیگه از خدا خشیت پیدا میکنی. انما یخشى الله، انما برای حسر دیگه، فقط خشیت. انما یخشى الله من عباده العلماء. انشاءالله عالم بشیم و خشیت پیدا بکنیم. آیه بعد یه فرضه، و من یقول منهم، اون ملکی که بگوید، کسی که بگوید از ملائکه. حالا چی بگه؟ بگه انی انی الهون من دونهی. بگه من خدا هستم نه خدا. انی الهون من دونهی. فذالک نزیه جهنم. خدای متعال میگه که ملک این رو بگه، اینا فرض سایی شخ ملک نمیگه انی الهون. اما اگه بگوید من خدا، خدای متعال میفرماد ما جهنم و مجازاتش قرار میدیم. کذالک نزیه ظالمی، ما ظالمین اینطوری مجازات میکنیم. کذالک هر جا میاد معنیش سنته، یعنی این چنین، این چنین یعنی دیگران هم اگه بگوین همینه، سنت ما اینه. اما دنبالش گفت نزل ظالمین، باید میگفت نزل قائلین، این کسی که این قولو گفت. اما تو دل این آیه اینه که کسی که میگوید من الهم نه خدا، این داره ظلم میکند. این ظلم میکنه تو آیه نیمده. و به جای اینکه بگه ظلم میکنه، یه مرتبه جمله دومشو میگه، میگه این ظالم است و ما اون ظالم رو مجازاتش میکنیم. بعدم میگه منحصر به اون نیست، کذالک، کذالک یعنی دیگران هم اگه ادعا بکنن همین. این آیه شبیه اون آیه است که به پیغمبر تو سوره کهف بود انگار، یا نه سوره یسرا، که میگفت اگر کوچک در این تزلزل، به پیغمبر میگفت اگر کوچک در تزلزل ایجاد بشه ما چیکار میکنیم؟ مشرک بشیم؟ ما لیه بتن نعمل میکنیم، اول تو خرد میکنیم. حالا این فرض پیغمبر که جان مشرک نمیشن، اما تو این بحث بندگی خدا میدونید پروردگار حتی با پیغمبرش هم اینطور حرف میزنه تا دیگران حساب کار خودشونو بکنن. اینجا هم یه همچین حالتیه، میگه اگه ملائکه بگوین ما خدا هستیم ما مجازاتشون میکنیم. حالا یا این میخواد بگید اونهای که اینطورن هیچ وقت نمیگوین، اما اگه بگن خدا هیچ ملاحظشونو نمیکنه. این مثل اینه که مثلا رهبر معظم بگن بچه من اگر فلان کار خلاف رو کرد میان خوش برخورد میکنه. حالا هیچ وقت اون بچه شو این کار نمی کنه، اما خواهم بگم دیگران حساب کارشون رو بکنه. اون که منصوب به من است من میگم مجازاتش بکنید، دیگران دیگه به طریق اولا. و صلی الله علی محمد و آله طاهر.